بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد فرهانی، پنجشنبه 19/7/97، صفحه 37، از سامن احوال و لفظ.
تعارض احوال هم که همه شما بلدید. من فقط یه جمله کوتاه بگم مقدمه تعارض احوال که دیگه حیفشون چیز مهمی نیست، حداقل استفاده ازش ببریم به بهانه چیزی. ببینید دوستان، ما اگر سیر زمانی زبان شناسی رو که حالا زبان شناسی بخشش تو بلاغت بوده، بعد اومده تو علم اصول بیشترین رشد کرده، مثلا اصول قلیل الفائده کرده و چیزایی که تو بلاغت بودن، یا سیر زبان زمانیشون رو نگاه بکنیم، ما تو سیر زمان این مباحث، تو سیر زمانی این مباحث از یک تعبد محض به واضح به یک آزادی محض از واضح رسیدیم. اول خب معنا استعمال یا حقیقیه یا مجاز. استعمال حقیقی خب واضحه دیگه، تعبد به واضح میخواد. چرا؟ تعیین موضوع الله میکنه. ما تو استعمال باید از موضوع الله او تبعیت کنیم. حالا شرط الواضع دیگه بلش کن، ما باید از موضوع الله او تبعیت کن. درست آقا؟ مشکل که نداریم. خب اما معنای مجازی، معنای مجازی هم خوندیم. اوائل میگفتن باز علاقات. علاقات یعنی چی؟ یعنی وضع نوعی. وضع نوعی یعنی چی؟ یعنی تعبد به واضح توی چارچوب. درست شد؟ تو این نگاه تو مرحله تعبد اصل حقیقت، مجاز نقصه و الاخر. یه توضیح مفصل. یواش یواش اومدیم جلوتر، تو پایان کار آخوند به ما گو آقا مجاز آزاد. درسته؟ اصلا یه پله برو جلوتر، یه چیزایی داریم که نه استعمالند نه وضع. درست شد؟ گفت اطلاقا حتی لیسر به استعماله. یه بار بهمون میگه که استعمال حقیقی مجازی، مجازی آزاد دست واضع نیست. یه بار به ما میگه یه قسم استعمال داریم که لیسه به حقیقت ولا مجاز. یه بار به ما میگه آقا اصلا یه علقه دیگه ای داریم که این علقه اصلا لیسه به استعمال یسما بالاطلاق اما ارزش داره. این یواش یواش داریم از اون حصرها خارج میشیم. درست شد؟ بعدم اینجا میگم مسئله ظهور رو مهم جلوه میدیم. میگم آقا اصلا ما تو باب عرفان با نوکر ظهوری. من اینا رو دارم بگم چون اول حقیقت چایی باشون کار دارم ها. ما نوکر ظهوری. اصلا سیر معکوس شد. قبلا ما میگفتیم اول موضوع الله بفهم بعد برو سراغ بررسی مراد جدی. الان تو مدل آخوند و شیخ میگه اصلا ما نوکر مراد جدی، ممکن مراد جدی بفهمیم بدون اینکه موضوع اون لرا بدونیم چیه. اونجا دیگه کاری به وضع نداریم. اگر تو موضوع اون لرا گیر کردیم نتونستیم، اگر تو ظهور گیر کردیم نتونستیم تشخیص بدیم، بعد یکی از ابزارها برای حل مراد جدی کشف موضوع اون لرا که بعد از باب اساطیر حقیقت بگیم مرادش، مراد جدیش همون معنای حقیقی بوده. اینجا ما نیاز به موضوع اون لرا پیدا میکنیم. پس ملاک ما ظهوره. درست شد؟ تعارض احوال از یه دوره تعبدی آمده تا به دوره آزادی. لذا احوال لفظ که خیلی هم زیاد بودن، 4-5 تاش که اهم مهمتر بودن، تجاوز، مجاز و اشتراک و نقل و تخصیص و اینا رو می آوردن. بعد می گفتن که خب نه بارگاه تعبدی نگاه می کردن، اونا گفتن عموم وضعه، عموم مدلول تصوری لفظه، عموم رو از سیاق نمی گرفتن، از جمله نمی گرفتن، از تصدیق نمی گرفتن، گفتن از موضوع له. خب پس تخصیص خلافه موضوع له. نقل به چه معنا بود؟ یه لفظی موضوع لهی داشت، نقل بشه به یه معنای دوم. اشتراک لفظی دو تا معنا داره، مجاز معنای حقیقی، معنای دوم که معنای دوم هم یه قرینه صارفه میخواد، هم یه قرینه معینه میخواد، ممکن دو تا شأن هم یه قرینه ایجاد کنه، ای استیفا کنه برام. اینا دو تا بحث میکردن. آقا اگر اینا در تعارض با معنای حقیقی قرار بگیرن کدوم مقدمه؟ اگر اینا بین خودشون تعارض کنن کدوم مقدمه؟ آقای آخون میگه اگر در تعارض با معنای حقیقی قرار بگیرن، میخواید با منطق تعبد به معنای حقیقی بگید، حرفتون غلط. با منطق تعبدی نه، اصل معنای حقیقیه، این غلط. ما اصل تعبدی نداریم. اما اگه بخواید با زبان زبانشناسانه و قواعد ادبی بگید، بگید چون هر کدام از اینها معونه زائده میخواهند و ما حسب فرض معونه زائده رو در کلام پیدا نکردیم، اصل معنای حقیقیه. اگه این مستلزم ظهور باشه خوبه. معونه زائده یعنی چی؟ آقا مجاز، قرینه صارفه و معینه میخواد. مشترک لفظی حداقل قرینه معینه فقط میخواد، چون مشترک لفظی دو تا معنا داره، لفظ به هیچ کدوم متمایل نیست که یه صارفه اول بخواد، متوقفه، باید فقط یه معینه میخواد. درست آقا؟ نقل مع عدم هجر معنا الاول باز میشه مثل مشترک لفظی، نیاز به قرینه معینه داره. مع هجر معنا الاول، اون موقع معنای اول یحتاج الى قرینه صارفتن و معینه. به این طریق چون هر کدام یحتاج الى معونتن زائده، اذا لم نجد معونتن زائدتن و قرینتن فی الکلام، ظهور تو معنای اول باشه، آخون میگه اون موقع حرفتو قبول داری. و من هنا یظهر، دیگه تعارض بین احوال مختلف، بین خودشون، نه بین حقیقی و اینها، بین خودشون تعارض باشه، هیچ دلیلی بر تعبد به یکی و تعین یکی نسبت به دیگری نداریم، مگر ما یوجب و ظهور پیش بیاد. بگیم اینجا ظهور در مجازه، بگیم اونجا ظهور در تخصیصه، بگیم اینجا ظهور در اشتراکه. ظهور رو کردم هستی، ملاک ما ظهور
اسم
مبتنی بر مبنای عدم تعبد. بله بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. انه لللفظ احوال خمسه. چی یعنی پنج تا؟ التجوز و الاشتراک، تجوز مجاز، اشتراک عام از اشتراک معنایی و اشتراک لفظی، تخصیص که معلومه، و نقل، نقل هم خودش دو دست است، مع عدم هجر معنا الاول، مع هجر معنا الاول، والازمار ازمارم که تقدیر دیگه، ازمار تقدیر، همون قصه اصالت عدم تقدیر، وسأل الغریه اهل در تقدیره ها. خب لا یکاد یسار الى احدها، کسی فتوا به هیچ کدوم از اینا نمیدهد. کجا؟ دو مقام. مقام اول یک بذار، فی ما اذا دار الامر بینه و بین المعنى الحقیقی. هر وقت یکی از اینا در مقابله، یعنی جمع، یعنی ما دوران پیدا کنیم که لفظ بر معنای حقیقیش هم کنیم یا بر یکی از اینها، میگه لا یسار الى احدها، به هیچ وقت به اینا نمیریم الا به قرینه صارفه عنه عن المعنى الحقیقی الیه الى احدها. درست شد ضمیر؟ ضمیر برگشت آقا؟ عنه حقیقی الیه الى احدها. هیچ، ببین داره با ادبیات زور حرف میزنه، میگه قرینه میخواد، چون معونه زائده داره، معونه نبود ما میگیم معنای حقیقی، نه چون تعبد به واضح اصل معنای حقیقیه. بچه‌ها این ادبیاتی که دارم از آخون میگن، این همان ادبیات شیخ تو کتاب استصحابها، سر مسئله اصول عقلایی و اصول لفظی و استصحابی بودن اصول لفظی که شیخ گفت استصحاب نیستن اینا. میخوام دقت کنید، نه که الان اینا یه حرف دیگه، چون ولش کن دیگه، شیخ متهم بنده خدا به اینکه شیخ تعبد به واضعی مادر اصول لفظی هم اصالت الحقیقه میدونه یا اصالت عدمه قرینه میدونه، دو تا مطلب بهش نسبت میده. حالا ما هم تو تعادل تراجی دفاع کردیم که ابدا همه حرفای آخوند و اصالت زوری هم مال خود شیخه، هم سریع عبارت شیخ تو زور تصور و تصدیق قطع زنمی بود، هم تو تعادل تراجی که تعارض غیر مستقر توضیح میده، هم اونجا. حالا بنده خدا شیخ متهم نکنیم علیک. بریم مطلب دوم. گفتیم یک، تعارض اینها به معنای حقیقی. دو، و اما اذا دار الامر بینها، بین این احوال خمسه، فالاصولیون و ان ذکروا لترجیح بعضها على بعض وجوهان، اصولیین ولو برای تقدم یکی بر دیگری یک سری وجوهی را ذکر کرده اند، الا انها این وجوه استحسانیه، سر ذوق خودشون بوده، ذوق شخصی خودشون بوده، لا اعتبار با ملاک نداره، الا اذا كانت این وجوه موجبتا لظهور اللفظ فی المعنا، ما نکر ظهوری، چرا؟ لعدم مساعدت دلیل على اعتبار این وجوه بدون ظهور، ظهور نباشه ما نمیتونیم با این وجوه کار کنیم. تمام آقا؟ کمال آیا اخفا تربیه
چی میگه؟
جانم؟ تقدم و تأخر قائله
چه
برچه ملاکی میگه؟ دیگه همین وجوه استحسان برای هر کدوم یه دلائلی گفتنه،
برای ناشی تربیه نیست؟
نه، دلائلی گفتن که ریشی همه او دلائل به این تعبده برمیگرده. مثلا گفتن که آقا در دوران بین حقیقت و مجاز اشتراک لفظی مقدمه، چون اشتراک لفظی دوتاش موضوع اون له، حقیقت و مجاز یکیش رتبتاً متأخره، اصل اینه که معنا حقیقی باشه، مستحضری از این جور وجود. آره اینا دیگه الان ثمر عملی نداره، چرا بحثشون نمی کنیم؟ چون الان که واضحه که همه ما نوکر ظهوری که تمام شد. خب آقا بریم الحقیقت و شرعیه. بچه ها عزیز بزرگوارا، این فصل حقیقت شرعیه جز به تاپ ترین جاهایی که پایست جلد زبان شناخت بگواره، و این برادر دو قلوی همون امر سالس صحت استعمار فی ما یناسه بله، گفتم نکات فنی گفته سالس و رابع کنار هم، اینم برادر اونا هست، حرفای جدی علمی زد و آخوند، اما انگار این قسمت کفایه جزء مواردیه که باید بمونه تا انشاءالله الی یوم وقت معلوم، چون معمولا کسی ازش استفاده نمی کنه. عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی الان من با این شدت میگم، سعی میکنم با حرارت بگم که شما کیف کنید، بعدا برید درس خارجه رو تقریبا تقریبا درس خارجه نگاه کنید، ببینید چه انحرافی نمی کنه به حرفایشون. اصل مطالب اینجا میگه که تو ده ها جای اصول میشه استفاده فنی بشه ازشون. نمیدونم چرا. خب بریم آقا اول من یه صورت مسئله دعوای حقیقت شرعیه رو توضیح میدم، بعد شروع میکنم حرفای آخوند رو توی قالب ریختن که ببینید چقدر مطلب جالب میشه. ببینید آقا ما بسم الله الرحمن الرحیم، ما دو تا بدیهی داریم. خواهش میکنم اینطوری هم که دارم میگم معادله ریاضیش یاد بگید که دیگه حفظم نمیکنید، تو حرفای آخوندم قشنگ معلوم بشه یک معادله است دعوا. ما اصولیین اینطوری میگفتن، میگفتن ما دو تا بدیهی داریم. بدیهی اول این که قبل از اسلام الفاظ شرعی معانی لغوی داشتن، یه معنایی داشتن. قبل از اسلام صلاته دعا بوده، مقدمه شماره یک، درست شد؟ مقدمه شماره دو، قطعاً از یک زمانی موضوع له شرعی شده، یعنی صلات شده این معهود عندنا، که حالا مثلا این زمانه چیه؟ مثلا آقای مظفر تو اصول فقه گفت این زمانه مثلا عصر صادقین علیهم السلامه. حالا ممکنه یک کسی دیگه یکم عقبتر بگه، یکم جلوتر بگه، رو اصل تابع اثر نداره. ثمرش چی میشه؟ ما از این زمان به بعد ثمره ما از این زمان به بعد لفظ لولا القرینه رو حمله بر معهود شرعی میکنیم، درسته؟ قبل از اسلام هم که معنای لغویه. حالا ما میخوایم این زمان رو بکشیم بالا، یعنی بگیم رسول صلوات الله و سلام علیه و علی آله، امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام، حسنین علیهما السلام، زین العابدین علیهما السلام، همینطور بریم جلو تا ببینیم کی میرسیم به زمان صادقه. هر چقدر بتونیم اینو بکشیم بالا، روایات بیشتری لولا قرینه تکلیفشون مشخص میشه. یا او طرف هر چقدر اونو بتونیم بکشیم پایین تر، هم باز روایاتی تکلیفشون معلوم میشه. یعنی شما این واسطه رو دوران شک و اجمال بگیر، ببین چقدر میتونی این مرز دو رو بیاری بالا، ببین چقدر میتونی مرز یک رو بیاری پایین، تا تکلیف روایات مشخص بشه. مفهوم آقا؟ در مقابل این آقا الان با این توضیح گفتن اصلا اسم شرعیه و متشرعیه فعلا نیاوردن. کلمه شرعی و متشرعیه حذف کردم از توضیح، حواستون هست دیگه، زرنگی کردم. چرا؟ حالا میخوام بگم بعضی ها این بحث رو سیدنا العزیز مبتنی کردن بر مسئله که ببینیم شارع چیست، حل شارع رسول، حل شارع الله تبارک، حل شارع ائمه معصومین علیهم السلام، شارع چیست. بعد اصطلاحی درست کردن شرعیه یعنی شارع، متشرعیه یعنی ماعدا. درست شد؟ معلوم آقا؟ خب یک کسان مثل آقای بروجردی علالله مقامه اومدن گفتن آقا این مقدمه شارع کیست؟ هیچ نب به قول نجف آبادی و هیچ ربطی به بحثم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه عمو بزرگه با الان فرض کن ما توی یک بحث کلامی گفتیم که حق شارع خداوند متعال، حتی رسول هم نیست، و ما علی رسول الا البلاغ المبین، شارع یعنی مخترع احکام. او در پس آیه توتی صفت آنچه استاد ارزل گفت بگو میبین، خودم هم نمیگم. یا آمده گفتیم نه شارع رسولنا الاکرم اعنه مبلغ دینه، یا آمده گفتیم نه ائمه هم دسترسی به معدن داره لذا اونا هم در مقام تشریع دخیلن. آقا این بحث یه بحث کلامیه، ثمر عملی برامون نداره. چرا نداره؟ بالاخره همونطور که آیات قرآن روایات پیغمبر اکرم برام مفیده فائده دفع تا غیبت صغرا توقیعات حضرت حجت رو اله الفدا هم بدر هم میخواهم. درست سیدنا؟ یعنی ما الان عمدت الاحکام از روایات صادقین علیهم السلام استفاده. حالا تو میخوای به صادقین علیهم السلام بگو شاره؟ نگو شاره. پس حیث این که شارع کیست فعلا الان ثمر عملی برا من ها آقا ندار. من میدونم من از قول لا اله الا الله تفلحو که شروع شد، اقرا بسم ربک الذی خلق، تا توقیعات حمیری، همه اینا برا من فی حکم واحده. حالا تو میخوای به بخشیش بگو شاره، به بخشیش بگو متشرعه، میخوای به همش بگو شاره، میخوای به همش بگو متشرعه، تعیین او ربطی ثمره ای برای من بگو آقا نداره. بله یه تیکه ثمره بگم. اگر ببین مراد از متشرعه اصطلاح فقهاه، مراد از متشرعه فقها، اصطلاحات فقها، بله ممکنه بگیم آقا دیگه حرفای فقها اجتهاد مجتهد داره یحرم علیه التقلید، او دیگه به کار من نمیاد. مفهوم شد آقا؟ پس حواسمون به این قسمت شارع و متشرع هم بدیم، ثمر عملی برای بحثمون نداره. تمام؟ خب حالا تو این معادله مشهور چجوری میرن جلو عزیزان؟ سریع میگم واضح، سخت نیست توضیحات تعقل مثل وضع نیست باید تعقلش کنید، فقط داستانی دارم دیگه. آقایون اومدن گفتن که خب وضع اگر ما که قطعا میدونیم معنا لغوی بوده، و بعد شرعی شده، ما باید بیایم ببینیم از کی شرعی شده. خب شرعیتش، شرعیتش نیاز به وضع داره، وضع یا تعیینیه یا تعینیه. بعد بحث کنیم آقا تعیینی چقدر زمان میخواد. تعیینی که نیست اصلا. چرا؟ چون اگر بود که دست ما میرسید لنقل الینا، پیش تعیینی پوچ. تعیینی هم زمان میخواد، زمانش چقدره؟ آیا فقط لسان رسول علیه صلی الله علیه و آله کافیه؟ نه، رسول به علاوه صحابه باید به کار ببرن. خب چقدر؟ 23 سال زمان رسول کافیه؟ آره دعوا شد، یه عده گفتن 23 سال برای وضع تعینی کافیه. مثل استاد من آقای سبحانی حفظه الله که 23 سال مثلا صلات روزی 5 بار نماز میکنن، بابا ظرف یه هفته باید وضع بشه. فکیف به حال این که 23 سال بعد میگن نه 23 سال کمه. خلاصه این منطق نزاع قومه. گفتم یا نه؟ اصول فقه خوندید؟ الموجز خوندید؟ کتاب دیگه هم خوندید؟ ها؟ تمام؟ حالا حالا بخواهم برم سراغ آخون. آخون که متقدم زماننه، متأخر از همه از رتبته. حالا ببین چی جوری اقدم همه رفته. ببین آخون میگه حالا میخواد چند تا حرف بزنم اینجا. اول بالبناء علی القوم، بالبناء علی القوم. نه بذار عقب جلو کنم کفایره، بذار عقب جلوش کنم، بذار عقب جلوش کنم. اول نکته، نه بذار با ترتیب برم چون بخوای عبارت بکنی وقت نداره. اگه پس و پیشش میکردم خوشمزه تر میشه. برو بعدم میگه. اول بالبناء علی القوم. آقا بالبناء علی القوم صلاة به معنای دعا بوده. الان میخواد زمان شارع بر زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله تبدیل به معنای شرعی بشه. درست شد؟ آخون میگه چرا وضع منحصر کردید به این دوتا؟ وضع یه قسم سه هم داره. و او قسم سه الان وجود داره. و او قسم سه هیچ کدوم از اشکالات این دو قسم هم که گفتید نداره. قسم سه چیه؟ میگه استعمال بداع الوضع، وضع به تلویح. اونی که تو گفتی که لوکان لنخل الینا، او وضع به تصریح بود. پیغمبر بیاد بگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم وضعت لفظ صلات، میگه نه وضعت تو به دستم نرسید. میگه این وضع به تصریح. ما یه مدل دیگه وضع داریم، اتفاقا این مدل عقلایی تر از دو تای شما. شماها چرا هی گیر میکنید تو وضع تعیین؟ وضع تعیین این امر زمخته، عقلایی نیست. بعد خیلی جاها تو نظام عقلا وضع تعیینی نمیتونید پیدا کنی، مجبور با وضع تعیینی توجیش کنی. با وضع تعیینی هم توجیش لایق چسبکه، چون وضع تعیینی زمان میخواد، کثرت استعمال میخواد. میبینید این لفظه تو فلان محیط وضع تعیینی، نه قبل وضع تعیینیه وضعش شکل گرفته، این دفعه وضع تعیینی هم نداره. آخو میگه بخاطر یه قسم سر تعقل نکردی. قسم سر چیه؟ قسم سر اینه که خدا روستا نشسته، که خدا نشسته میگه که آقا، میگه ها، میگه کربلای علی بود، آه خدا بچه ای بهش داد. خب الحمدلله که خدا نشسته میگه برید حسین پسر کربلای علی بردارید بیارید. انشاء شد برید حسین پسر کرد. همینه که میگه دیگه معلوم میشه که اسم این بچه حسین. لا قسمت استعمال ولا وضع تعیین. اصلا لسانش استعماله، انگار که قبلا حسین بوده، اخبار استعماله. اما واقعش چیه؟ جعله. به اینکه وضع به تلویح، استعمال به داع الوضع. افتاد آقا؟ آخون که رسول اکرم اینجوری استعمال کرد، لذا این لنقل الینا نمیخواد. نقل روایت، همه روایت زمان هم نمیخواد. آخون که یعنی چی پیغمبر استعمال کنه؟ بعد بگیم استعمالش مجازی، زمان میخواد. اقوای که رو چنده بدا خیرتون بده. افتاد آقا؟ پس آقا اول تو سیستم مشهور، من الان براتون حقیقت شرعیه رو فیلسان نبی. آقا زمانه ببین، زمانه کشون به اول کار، زمان استعمال شرعی او تا بالا. ما دعوا رو بین این قلتن. آقا این خلاف قواعده، این وضع تعیینی که نیست، جعل که نیست، استعمال، استعمال نیاز به یه وضع سابق داره، این نداره. بعد استعمال باید مجازی باشه یا حقیقی؟ آخون یه خود من که قبلا برات گفتم، اولا تقسیم استعمال به حقیقی و مجازی من قبول ندارم، و عندنا استعمالاتم لیس به حقیقت ولا مجاز. دو، استعمال مجازی من قبول ندارم، ملاک مجازی علاقات 24 گانه است، ملاک ذوق سلیم و طبع سلیمه، بلکه اصلا یه چیزایی دارم که لا جسم ما به استعمال اما حجتون عندن و غلا، مثل استعمال لفظ شخص که استعمال نبود، اطلاق بود. آخو میگه من اون حسرا رو نمیفهمم، نمیفهمم. این هم یک مدل دیگه عندن و غلا. حالا تو میخوایی شو استعمال نبود مجازو حقیقت، اصلا بهش نگو استعمال، من کار ندارم، ذوق سلیم طبع سلیم میپسندتش. و کثیر هم مهم در اخلا وجود داره. نکته اول، پس با این آقا این راه اولم بود، همه مشکل حل. حالا برم سراغ راه دوم. راه دوم آخونو یارم میخوام مقدم دوم بگم، نگاه وقت کردم جانم. هیچ وضع داریم فیلسان نبی. راه اول میگه که اولین استعمال نبی وضع بود، یعنی زمان، یعنی این دور اووردیم تا اینجا تمام شد، مشکلم حل میشه. آخو میگه حالا راه دوم بهتون بگم. تمام این روزه ای که من الان خوندم بلبناء چینش نداره، عبارت که چینش داشت خیلی خوشمزه تر. راه دوم، آقا اصلا کل این حرفا بلبناء بر این بود که صلات قبل از زمان رسول استعمال در وضع داره معنای لغوی بوده و استعمال در معنای لغوی میشده. اصلا لقاء اگه خود صلات به معنای شرعیش قبل رسول هم وجود داشته. افتاد؟ دوستان این مطلب دوم آخون یه دلیل کلامی فلسفی انسانشناسی داره، یه دلیل لغوی لفظی ادبی. اول انسانشناسی چه میگم که عشق کنید باشه. آقای مطهری کتاب خاتمیت، ما اصلا چرا میگیم ان الدین عند الله الاسلام؟ چرا میگیم نبی بعد مکمل نبی قبله؟ چرا میگیم تغییر زمان سبب نمیشه که دین عوض بشه؟ تغییر دین رو عوض نمیکنه. ما یه منطقی داره دینمون، کلام دارم میگم، انسان شناسی دارم میگم، ما دینمون میگه ما مقصدی داریم و یه مبدأ. بچه ها دقت کنید، این بعدم برای فلسفه اصول و فلسفه فقه هم به درد میخوره. ما میگیم تغییر دین رو عوض نمیکنه، ولو هزار سال پیش تا الان تفاوت از زمین تا زیر زمین است، اما دین عوض میشه. چرا؟ میگه مقصد که واحد، مقصد او رابه و الیه الرجع و المنتها، مقصد که عوض، اصلا مقصد مادی نیست که تغییر کنه. اما مبدع کیه؟ ما میگه مبدع فطرت، فطرت هم عوض نمیشه. فطرت ناس الله تبدیل الخلقه، عوض نمیشه. چون مبدا و مقصد عوض نمیشن، دین عوض نمیشه. اما چون پیرامون انسان، شرایط پیرامون، یعنی فطرت رو بذار گوهر، از فطرت یه پله بیاد بیرون، همه چی عوض میشه. دین انعطاف پذیره، جوهره و گوهره دین هیچ وقت عوض نمیشه، اما خصوصیات و شرایط و محققات و لوازم عوض میشن. خب با توجه به این توضیح، آقا چجوری تو شرع ما الان نسبت به جاهل عالم، نسبت به سردسیر گرمسیر، نسبت به بیمار سالم، نسبت به مریض حرجی، چی حالات مختلف سبب میشه فتاوی و شرایط؟ اما فتاوی در خصوصیات عوض میشه، در شرایط عوض میشه، نه در گوهره. درست آقا؟ ها؟ حالا فلیکن بین ادیان چنین نسبتی باشه، یعنی صلات از زمان حضرت ابراهیم علیه نبینا و علیه السلام تا الان یکیه، حجم یکیه، اما محققات و شرایطش ممکن اونجا 8 تا طواف بوده، اینجا 3 تا شده، دوباره شده 8 تا، اونجا 6 ساعت روزه بوده، اینجا 15 ساعت شده، اینجا شده 21 ساعت، اونجا فقط خوردن و نخوردن و نیاشامیدن بوده، اینجا نخوردن و نیاشامیدن بوده، بعدا یه کار دیگری. محققات شرایط و اجزا دارن، ادلت الاجزاء و شرائط دارن جا به جا میشن، نه گوهره دین. حالا صلات اسمون لحقیقت، نه برای این اجزاء و دو رکعت و چهار رکعت مستقیم. درست آقا؟ سید معلوم شد؟ خب شاهد این، حالا بریم دلیلش لغویش رو بگیم. دلیل لغویش روایات و آیات هست، آیات رو میاریم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. جرم؟ بله بله بله. اون چیه سعی عام میخونی؟ بدیهیشو بگو دوباره، دوباره بدیهیشو بگو، بدیهیشو بگو. تو الان شرع خودمون، تو شرع خودمون نماز دو رکعتی با نماز چهار رکعتی تو نماز بودنشون فرق داره؟ آفرین. چیه اون نما، او گوهره چیه؟ انشاءالله صحیح. اما فعلا ارتکازت بگو صحیح. نماز دو رکعت چهار رکعت فرق داره؟ نماز مستلقیان، نماز مستجعان، نماز قائمان با هم فرق دارن؟ نماز با رکوع اشاره پلک با نماز با رکوع کامل با هم فرق دارن؟
علت خارجیه؟
نمیدونیم چیه، نمیدونیم. اما بدیهیش الان بگیر، تحقیقش صحیح هم سر نمنا صحیح هم باید بحث کنیم. بفرمایید آقا.
همه موارد نیست بس
جانم؟
یه همه موارد شامل نمیشه.
یعنی چه همه موارد؟
یعنی مثلا تیمم نمیدونسته چیه.
اجمالا یه عده از الفاظ، اگه گفتیم تیمم یک حکم اضطراری ثانویه، بعد حرف شما درسته. اما اگه تونستیم ریشش در بیاریم که تیمم هم مثل وضو و مثل خود صلات یک حقیقت اصیل بوده از قبل، نه تابع دلیل ما کبراشو الان توضیح دادیم از جهت عقلی، از جهت نقلی و روایی. نه نه، بعد یکی یکی بریم تو ادله بحث کنیم. آخون میگه اگر کسی اینه پذیر، آخه عمده دعوای حقیقت چه تو هم الفاظ عامه. آخون میگه بابا اگر کسی اینه فهمید، میگه اصلا آقا ببین حالا این راه دوم چه ثمری داشت برامون، اصلا مقدمه اول انکار کرد، داره میگه اهم و اول داره استعمال در معنای معهود اندنا میشه ثمرشو، میخوام مقالطه اشتراک لفظی نشه، در واقع داره میگه معنای معهود اندنا همون حقیقت لغویه. در واقع داریم میگیم معهود اندنا همون صلات شرعی همون حقیقت لغوی، یعنی قبل رسول اکرم بوده. یعنی در واقع صلات معنای دعا رو داریم انکار میکنیم. مقدمه راه دوم آخوند اینه.
یعنی از ابتدای بشر که نبی بوده، از همون موقع
قدر مطلقا از زمان حضرت ابراهیم که قرآن میگه داشتیم،
پس قبل اون یه معنی لغوی
نمیدونیم. من یک برهان کلی اقامه کردم، اون برهان کلی اثبات جزئی که نمی کنه برا عقل، تا اینجاشو مبدع برهانی داره.
جا همین الان هم میگیم صلات معنی لغوی داره؟
نه
معنی لغویشو نفی نکردیم.
نه مشهوراته، حالا آخون همش انکار میکنه.
حالا تو قرآن که میگن
نداریم، میگه به قرینه است. حالا میرسن، هم یه تیکر بخونم، هم یه تیکر. انه اختلفوا فی ثبوت الحقیقت الشرعیه و عدم ثبوت الحقیقت الشرعیه على اقواله. زمیرار درست برگردونید آقا. و قبل الخوض فی تحقیق الحال، قبل از اینکه ما وارد درس خارجش بشیم با مشهور، اول بذار رو کنم حرفای اصلی خودمو. من اول مشهور گفتم که حرف آخون بیشتر فهم بشه. آخون اول حرفا خودشه میزنه، بعد میره تو دعوای مشهور. لا بأس به تمهید مقاله. اول یه مقدمه بگیم. باهوه ان الوضع التعیینی که ما یحصل به تصریح به انشاء این وضعه، کذالک یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضعله کما اذا استعمل فی ما وضعله. استعمال وضعی استعمال میکنی توی چیزی که موضوع الله نیست، اما انگار که موضوع الله، یعنی میشه موضوع الله. این ابداع آخونده. اگه تونستید تو کتاب کسی پیدا کنید از این استفاده کنه؟ خیلی عجیبه، انگار این زیر پونز مونده، همه که کفایه خوندن این ندیدنه تو کفایه.
تو چه بحثی از این
همش کل باب الفاظ، حالا با هم میریم جلو ببینیم من چقدر ازش استفاده میکنم. جانم؟ بله بله، تعیینیه به تلویح. ببین تعبیر کردم، گفتم تعیینیه به تلویح میشه بهش گفت، میشه آخون یه جای دیگه بهش میگه استعمال به داعل وز، میشه بهش گفت استعمالی اصلا وز نیستی، میشه بهش گفت که لیسه به استعمال ولا وز شیء آخر ثمرش مثل وزعه، اما چینشش مثل استعمال، اما نه از قواعد استعمال تبعیت میکنه نه از قواعد وز، به شکلهای مختلف میشه اس براش درست کرد.
اسمی که
میذاریم
ولی قواعدش هم
باید متفاوت باشه. حالا
متفاوته واقعا. آخون چی میدونه
مثلا استعمال به دلالت میدونه؟ نه نه نه، اینا همش اسامی برای حقیقت. اسامی یه مطلب نوه، قبلا که نبوده که ریل گذاری شده باشه. آخون داره میگتش، میگه آقا این یه چیزیه شبیه استعمال هست، شبیه وضع هم هست، از جهت نتیجه مثل وضعه، از جهت رعایت سبک اشبه به استعمال وضع نیست، اما بلکه اگر وارد دیتیلش بشیم، وارد جزئیاتش بشیم، میبینیم یه حتی استعمال هم نیست، چون نه استعمال حقیقی که تبعی موضوع لی باشه چون موضوع لی نبوده، نه استعمال مجازیه چون از علاقات تبعیت نمی کنه. مگر مجازی رو به معنای من بگیری که حسن طبعه. آخو میگه به کیف کار مشکل حله. بخونم ببارد امین میگه و ان یقصد الحکای، آخو این استعمال چه شکلیه اما نتیجهش مثل وضعه. به ان یقصد الحکایتو ان، لسانمون جعل کردن نیست، انگار داریم میگیم حسین پسر کربلای علیه بیا، انگار که قبلا اسمش حسین، لسانم اخباره حکایته، لسانم جعل و اعتبار نیست. و به ان یقصد الحکایتو ان و دلالتو علی بنفسه، اما این دفعه انگار حقیقیه به نفسه، قرینه براش نمیاریم، لا بالقرینه، قرینه وجود نداره برای این استعمال. یعنی مثل استعمالات مجازی هم نیست که لعلقه بین الحقیقیه و المجازی داریم استعمال میکنیم. جانم؟ بر اون معناه، بر اون معناه، اما به نفسه لا بالقرینه، خود لفظ داره دلالت میکنه انگار استعمال حقیقیه، در حالی که اصلا موضوع لا سابقه نبوده. حالا یه جمله آخونی وسط میگه، این جمله خیلی مهمه، بعدن باید موقعی که میخوایم، موقعی که بخوایم این نوع خاصه کجا رو بشمش، این نوع خاصه از استعمال گم شد، این نوع خاصه از استعمال یا وضع را تحقیق کنیم، این جمله رو باید معنا کنیم. آخون میگه این نوع استعمال و وضع خودش یه قرینه نیاز داره، اما نه از نوع قرینه باب مجاز که صارفه و معین است، نه از نوع قرینه اشتراک لفظی، نه از نوع قرینه قرائن سابق. قرائن سابق قرائن برای تعیین معنان، یعنی میان دال معنا میشن، اینجا باید یه قرینه بیاریم بر مقام، دال بر این که ما تو پوزیشن استعمال به دائل وضعیم، نه دال بر معنا. مفهوم شد؟ ما اونجا که قرینه میاریم میگیم آقا تو قرینه بیاد که صرف از یه معنا کنه اثبات معنای دیگر کنه تو مجاز، یا قرینه صرفا معینه بیاد تعیین معنا کنه تو اشتراک لفظی. اینجا قرینه‌ای که میاریم اصلا کمک به لفظ برای تعیین معنا نمی‌کنه، قرینه میاریم که پک رو معلوم کنیم، بگیم آقا این از پک استعمال به داخل وضعه، نه از پک وضع تعیینی، نه از پک وضع تعیینی، نه از پک استعمالات متعارفه. میگه و ان کان لابد حین اذن ایضا من نسب قرینه الا انه این نسب لدلالت علی استعمال به داخل وضع، علی ذلک، علی این نوع کار. خیلی چیز قشنگیش، لا علا ارادت المعنا، یه اصلا قرینه جزو دوال مفهم معنا نیست، کما فی المجاز ففهم وقتنه فانهو دقیق. خیلی حرف خوبیه. خب تمام شد آقا؟ حالا اشکال، آقا این ما سمعنا به هازا، یه چیز جدیدی شد. میگه شما مجتهدی تو علم ادب که داری از خودت سبک درست میکنی؟ میگه و کونو، حالا امر سالس و رابعه میگه و کونو استعمال لفظ فی المعنا کذالک، کذالک یعنی چی؟ همین استعمال به دائل وضع به ایسف، اونم فی غیر ما و زعله، هنو هم تا قبل از استعمال ما موضوع اون لحی وجود نداشته، اونم بلا مراعات معتبر فی المجاز، این دفعه از قواعد حقیقی نیست، پس از قواعد مجاز هم تبعیت نمی کنه. فلا یکون به حقیقت ولا مجاز، پس این نه حقیقیه نه ما یه کوسه ریشبانیه. آ دیگه همون قواعد معتبره، میگه هیچ کدوم تبعیت، لا استعمال حقیقی ولا مجازی، میگه اینه، میگه و کونه کذالک خیر و ظاهره، اشکالی نداره، چه مشکلی داری؟ چرا بعد امر ثالث هم بیاد، بعد ما کان مما یقبله الطبع ولا یستنکر و قد عرف، حالا امر رابع، و قد عرفت سابقا انه فی الاستعمالات الشایعه فی المحاورات العرفیه ما لیس بحقیقت ولا مجاز. اون گفتم تو کبرای درست میکنه، یکی یکی صغرا داره تو کفایاتونه، اینم یکی دیگه. درسته آقا؟ اذا عرفت هازا فدعو الوضع التعیینی فی الالفاظ المتداوله فی لسان الشارع هاکزا. غریبتون جدا، خیلی عالیه، با همین سبک میگیم وضع درست شد. چرا میگیم وضع تعیینی شبیه شد به وضع تعیینی؟ چون دیگه مثل تعیینی نیاز به زمان نداره. و مدعی القطع بهی غیر مجازف قطعا. آدمی که ادعا کنه من قطع دارم شارعی طور وضع کرده، حرف بیهوده نزده، چون واقعا استعمالات اولیه شارع همین شکلی. یکم محیط شارع رو تحقیق کنیم اینو میفهمیم. فردا براتون توضیح میدم محیط شارع رو چجور باید تحقیق کنیم. یه سبک تاریخ تحلیلی داره، اینم از آقای مطهری یاد گرفتیم. و یدل علیه تبادر المعان الشرعیه، شاهد این معنا این است که ما تبادر میکنیم همین معانی شرعیه معهوده را من الفاظ لسان النبی فی معابراته امروز اول. ما همینو میفهمیدیم شارع ها، من گفتم نبی یعنی داریم میذاریم به شارع. مفهوم شد آقا؟ خیلی خوب. و صلی علی محمد و آل محمد. یدل بر همین که وضع این چنینی داریم، ما از اولین استعمال شارع تبادر معنای شرعی میکنیم، در حالی که شارع تو معنا نه جعل برای معنا شرعی کرده نه استعمال کثیری داریم. معلوم شه همین سبک ماه جانم. حالا دیگه حالا فعلا علامش بریم. شما صدا